Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammed. Harbiden ki mader ve pesarış به هم دعوا شده و هم دیگه رو کتککاری هم کردن الان 3 ماهش با هم قهرن. وظیفه پسر بوده که عذرخواهی بکنه و نکرده. حالا مادر چیکار کنه؟ مادر نباید قهر رو اینقدر طولش میداد. اصلا نباید قهر میکرد. حالا هم باید نهی از منکرش کنه بچهش رو. بهش بگه تو گناه بزرگی کردی و در لبه پرتگاه جهنم باشی، داخل جهنمی. باید نهی از منکرش بکنه و تکلیفی نداره، تکلیف شرعی و اخلاقی نداره جز همون نهی از منکر، چون پسرش داره منکر بزرگی انجام میده که همین برخورد با مادر خودش گناه بزرگی است و او هم داره این گناه بزرگ انجام میده، مادر باید نهی از منکرش کنه. در کتاب چهل حدیث امام رحمت الله علیه فرمودن بیشتر از هر چی گوش کردن به تقنیات سلب اراده و عزم از انسان میکند. یعنی چه تقنیت؟ این موسیقی. امام میفرماید که گوش کردن موسیقی اراده انسان ضعیف میکنه، اراده انسان از بین میبره. همینطور هم هست. یکی از آثار منفی موسیقی همین سلب اراده و از بین بردن تصمیم انسان هست. انسان رو تخدیر میکنه. عرض کنم که موسیقی تقنیت هم یعنی همون موسیقی. وقت نماز صبح چه زمانی است؟ بعضی از مراجع میگوین نیم ساعت بعد از اذان صبح. آیا مراجع اتفاق نظر دارن و اختلافی که یا اختلافی است؟ نخیر، اختلاف نیست. وقت نماز صبح از زمان صبح صادقه، یعنی وقتی که اون حمره مشرقی از رو سر انسان رد میشه. حالا هم از اون که میگن اول وقت اذان صبح. بعضی مراجع مثل امام رحمت الله علیه در شبهای مقمره احتیاط میکردن، شما میتونید به اون احتیاط عمل نکنید. میگفتن بهتره که انسان یه رو 20 دقیقه صرف کنه تا کاملا اون عرض کنم که سپید صبح غلبه بکنه، چون شبهای مهتابی معمولا دیرتر سپیده صبح غلبه میکرد. این فتوای امام بود، اون هم احتیاط بود، چیز نبود، فتوا نبود. بنابراین شما میتونید همون زمانی هم که مقلد امام بودید میتونید از این فتوای امام عدول کنید و به این احتیاطشون عمل نکنید. نه، همه مراجع وقت اذان صبح، وقت نماز صبح رو همون وقت اذان صبح میدونن. نفس چه خواص و آثار و افعالی دارد با توجه به فصل تفکر در احوال نفس؟ عرض کنم که نفس اولا مراتبی داره، یا به تعبیری اقسامی داره. مثلا نفس حیوانی که همون نفس سیاله باشه، نفس انسانی که نفس ناطقه باشه. اینا رو ظاهرا جلسه پیشم اشاره کردم، مراتب نفس رو گفتم دیگه، مراتب روح رو گفتم، درسته؟ گفتم روح قاضیه نباتیه، پنج مرتبه برای روح گفتم، درسته؟ نفس انسان مراتبی داره. وقت نفس روح، اون روحی است که در گیاه هست، اونم گیاه هم روح داره، جان داره دیگه، بهش میگن نفس قاضیه یا نفس نباتیه. یه وقت اون روحی است که در حیوان هست، چون حیوان هم جان داره، اون نفس بهش میگن نفس سیاله یا نفس حیوانیه. یه وقت اون روحی است که در انسان هست، همون روح خدایی که در انسان هست، بهش میگن نفس ناطقه. نفس ناطقه مقامش خیلی بالاتر از نفس گذشته هست. علاوه بر این سه تا نفسی هر سه در انسان هست، اگر انسان مؤمن باشه یک روح چهارمی در انسان هست که بهش میگن روح ایمانی. مؤمنین یک نفس و روح چهارمی دارن که بهش میگن روح ایمانی. معصومین، امامان و پیامبران نفس دیگری دارن که اون همون نفس عصمتشون، روح عصمت باشه. پس 5 تا روح وجود داره که ما 4 تاش رو میتونیم داشته باشیم و هر انسانی 3 تاش رو داره. نباتیه، قاضیه، بله. مطلب دوم این که انسان از 2 نفس درست شده یا 2 تا خود داره. یک خودی که منشأ تمایلات غریزی انسانه، مثلا میل به غذا، میل به استراحت، میل جنسی، این نفسی منشأ این تمایلات. به اون نفس میگن نفس کاذب، نفس حیوانی، نفس شیطانی، نفس دروغین، چیزی از این قبیل. یک نفسی که منشأ تمایلات انسانی انسانه، مثل حقیقت جویی، فضیلت خواهی، زیبا دوستی، میل به عبادت، میل به کمال، اینها منشأش یک نفسی است که بهش میگن نفس انسانی یا خود حقیقی. اون خود حقیقی انسان، اون خودی که منشأ این نفسه. اینم یک تقسیم. پس ما 2 تا نفس داریم، نفس درست، نفس حقیقی، نفس انسانی و نفس کاذب یا نفس دروغین. هر کدام برای خودشون آثاری در وجود ما دارن. هر کدام از این نفس ها در وجود ما منشأ آثاری هستن که من به بعضش اشاره کردم. تقسیم دیگه باز برای نفس هست. یه وقت نفس انسان رو به کارهای بد دعوت میکنه، بهش میگن نفس اماره به سو یا نفس اماره. یه وقت که نفس انسان رو از کارهای بد سرزنش میکنه، نمیذاره کار بد انجام بده، بهش میگن نفس لوامه که در قرآن اومده. این مراتب در قرآن اومده همش. یه وقت نفس انسان به کمال رسیده که دیگه از تیررس شیطان خارج شده، بهش میگن نفس مطمئنه که باز در قرآن اومده. باز مراتب بالاتری هم هست، نفس راضیه، نفس مرضیه، که باز اینم در قرآن اومده. اینم یه تقسیم. خب خواص و آثار هم عرض کردم تا اینکه کدوم نفس باشه. اگه نفس کاذب باشه، آثارش چیه؟ چی؟ شهوترانی، شکمبارگی، نمیدونم چی از این قبیل. اینا آثار کدوم نفسه؟ کاذب. اگه نفس انسانی باشه، نفس حقیقی باشه، آثارش فضیلت خواهی، مثلا فرض کنید که اطعام، ایثار، فداکاری، شجاعت، قوت قلب، چیزی از این قبیل، اینها منشأ اون نفس حقیقی انسان هست. علم، حکمت، دنبال علم بودن، عبادت کردن، زیبایی رو دوست داشتن، از زشتی تنفر داشتن، اینها آثار چی هن؟ اون خود حقیقی انسان هستن که همون خود انسانی انسان باشه، که همون روح الهی باشه. خب پس فرق میکنه که حالا منظور چی باشه. سوال دوم این خواهرمون اینه که منظور از صورت‌های مضاد با نفس که در اون منتقش می‌شود، بدون اینکه صورت اول زائل شود و اینکه در نفس صورت غیر متناهی منتقش می‌شود، یعنی چه؟ عرض کنم که بر حسب اینکه حالا نفس کدوم نفس باشه، اگر نفس انسانی باشه، اون صورت‌های مضاد با نفس انسانی همون صورت‌های حیوانی هستن. مثلا فرض کنید که نفس انسانی دنبال اون نفس انسانی عرض بکنم، همون نفس ناطقه، اون نفس لوامه و مطمئنه، اقتضای خودش عفته. وقت اگر یک صورت بی عفتی تو ذهن انسان بیاد، مثلا انسان صحنه خلاف شرعی رو ببینه، یک نامحرمی رو، مثلا مردی یک زن نامحرمی که خودشو نپوشونده و آرایش کرده رو ببینه، از اون خانم یک صورتی در نفس این انسان منتقش میشه که با اون صورت نفس حقیقیش اینها مزادن. صورت اولیش اقتضاش چی بود؟ اول اون نفس انسانی انسان اقتضاش عفته، پاک دامنیست، پاکیه. بعد دیدن یک صحنه نامناسب یک صورت دیگه در نفس انسان منتقش میکنه که چیه؟ ضد اونه. دیدن این زن بد حجاب یه صورت نفسانی دیگه تو ذهن انسان ایجاد میکنه. این دوتا به هم ضدن. اون اقتضای عفت و پاکدامنی که اصله و تو نفس انسان هست، این دومی که فرع و کاذبه ولی ایجاد شده به هر حال، این دوتا به هم در تضادن. و گاهی هم برعکسه، مثلا نفس لوامه، خب نفس اماره همش میخواد دنبال گناه باشه، بعد یک موعظه‌گر صورتی ضد اون صورت اولی در نفس انسان ایجاد میکنه. اقتضای نفس لوامه مثلا شهوترانیست، یه موعظه‌گر میگه که شهوترانی نتیجهش چنین عذابی خواهد شد. این دوتا با هم متضاد میشن. اون موعظه یک اقتضا داره که پرهیز از شهوترانی، نفس لوامه، نفس اماره چی اقتضاش؟ شهوترانیست. این گونه صورت‌ها تو نفس انسان خیلی زیاده که حالا از طریق چشم و گوش و از طریق حواس گاهی ایجاد میشه، گاهی هم نه، در ذات انسان هست. اون حقیقت انسان، تمایلات حقیقی انسان تو نفس انسان هست. حالا چه تمایلات حیوانی که اسمش بذاریم غریزه، چه تمایلات انسانی که اسمش چی میذاریم؟ فطرت. هم اقتضاعات فطری انسانی در انسان هست، هم اقتضاعات حیوانی در انسان هست. چون انسان هم انسان قبل از اینکه انسان باشه چیه؟ حیوانه. انسان هم غریزه داره، پس اقتضاعات نفس اماره در انسان هست، و هم فطرت داره، پس اقتضاعات نفس مطمئنه در انسان هست. این دوتا با هم درگیرن، با هم در جنگن. هوای نفس انسان رو به سمت حیوانیت پیش میبره، عقل انسان رو به سمت انسانیت بالا میبره. اینها با هم درگیرن، اینا صورت‌های متضادی هستند که تو ذهن انسان منتقش هستند و همیشه نقش میبندن. منظور از تأثیر صور ملکیه در باطن نفس چیه؟ این ملکیه باید باشه. اگر ملکیه باشه یعنی صورت‌هایی که مربوط به دنیا هستن. اگر ملکیه باشه یعنی صورت‌هایی که مربوط به ملکوت هستن، که ظاهرا ملکیه باشه. اگر منظور از تأثیر صور ملکیه یعنی صورت‌های غریزی، صورت‌های دنیایی در نفس، در باطن نفس انسان، اینها جا می‌گیرن و به موقع کار خودشون انجام میدن. اگر امکان دارد پاسخ دهید ممنون. نحوه خوابیدن چگونه باید باشد؟ سمت شرق، رو به قبله، پا به قبله، یا بهترین حالت اینه که شبیه اون حالتی که مرده رو در قبر می‌ذارن، یعنی به سمت راست بخوابید طوری که جلو بدنتون به سمت قبله باشه. اگر این حالت ممکن نشد، این اولویت اوله، اگر ممکن نشد پاهاتون به سمت قبله باشه، طوری که اگر بلند شدید نشستید جلو بدن به سمت قبله باشه. اگر این هم نشد به سمت چپ بخوابید، رو به قبله. دیگه دمر نخوابید، خواب به شکل دیگه نخوابید. بهترینش همون اول که عرض کردم. خب بحث ما کجا بود؟ اون دیگه رفتیم سراغ نماز شباره. خیلی، پس نماز شب و تقوا، چون همه اینها بود تو چیز. راجع به نماز شب، یک بس اهمیت نماز شب. خب از چند راه میشه اهمیت نماز شب رو اثبات کرد. من فکر میکنم با این دورهایی که ما مدتی خدمت خواهرها بودیم، دیگه خواهرها با روش ما، با اون چارچوب کلی ذهن ما آشنا شده باشن. مثلا الان که میخوایم ثابت کنیم که نماز شب مهمه، از چه راه های ثابت میکنیم؟ از چند راه؟ عقل و نقل و دل و علم. انسان چهار راه برای معرفت داره، هر کار میخواد بکنه باید از این چهار تا کار، از این چهار تا راه بره. حرفی میخواد بزنه، حرفی میخواد نزنه، میخواد ثابت کنه، میخواد رد کنه، میخواد به معلومات جدید برسه. چهار تا ابزار برای انسان وجود داره. ابزار شناخت برای انسان چهار تاست. یکی حواسشه که نتیجهش میشه علم، علوم تجربی، ساینس به اصطلاح. خب یک راهیست، با چشمش انسان میبینه، کشف میکنه، به چیز جدید میرسه، با گوشش میشنوه، یاد میگیره، با دستش لمس میکنه. همینطور گفتن که من فقد حسن فقد علمن، هر کس یه حس از دست بده چیه؟ یه شاخه از علم از دست داده، چون از اون طرف دیگه نمیتونه علم به دست بیاره. خب این یک راه که بهش میگن راه تجربه و راه حواس، محصولش هم میشه همین علوم تجربی که انگلیسیش میشه ساینس. راه دوم راه عقل انسانه، که انسان با کلیات، با تحلیل های عقلی خودش از معلومات مجهولات رو کشف میکنه، که فکرم کارش همینه. آنچه که از این طریق به دست میاد بهش میگن حکمت، فلسفه. محصول راه عقل چیه؟ حکمته. راه سوم راه فطرت و راه دل انسان هست. آنچه که از این طریق به دست میاد بهش میگن عرفان، کشف، شهود، چیزی از این قبیل. راه چهارم راه نقله یا راه وحیه. آنچه که از این طریق به دست میاد بهش میگن مذهب، دین، چیزی از این قبیل. من یه سوال مطرح میکنم، از این بحث میگذرم. اون سوال اینه که هر کدام از این راه ها خصوصیاتی دارن، نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی دارن، محدودیت هایی دارن. مثلا ما از طریق عقل نمیتونیم مصادیق رو بفهمیم، عقل راهی به فهم مصادیق نداره، جزئیات رو نمیتونه بفهمه، خب این محدودیت عقله. علم کلیات رو نمیفهمه، حواس کلیات رو نمیفهمه، این محدودیت حواسه. دل محدودیت های دیگه داره. سوال اینه که نقاط قوت و ضعف هر کدام از این راه ها چیه؟ خب برای اثبات اهمیت نماز شب از هر چهار تا راه میشه اقدام کرد. اگه بخوایم از طریق نقل بریم، آیات فراوانی در قرآن داریم و ده ها بلکه صد ها روایات عجیب و غریب در مجامع روایی ما راجع به اهمیت نماز شب هست، که انسان واقعا تعجب میکنه این همه تعریف از نماز شب، که حالا امام رحمت الله علیه بعضی از این روایات نقل شده، که روایت هم تو ذهن من هست. مثلا شون فرمودی که حضرت علی علیه السلام فرمود جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک، پهلوت رو در شب از رخت خواب بکن و تقوی پروردگار داشته باش. شون گفتن که احادیث در کتب ادیه و غیر بیش از حد احساس، ما برای تبرک و تیمون چند تا حدیث رو نقل می‌کنیم. از کافی به اسناد خودش از معاویه بن عمار از اصحاب امام صادق سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله سلام لعلی اللهم صل علی محمد. از وصیت‌های پیامبر به امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که فرمود یا علی اوصی که فی نفسی که به خصال فاحفظها، من درباره تو به چند خصلت سفارش میکنم، اینها رو حفظ کن. ثم قال اللهم اعنه، پیامبر گفت خدایا کمکش کن. سفارش ها رو که کرد گفت خدایا کمکش کن که این سفارش ها رو انجام بده. الا انقال و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل. سه بار پیامبر به حضرت علیشی فرمود بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب. یا باز از خصال نقل کرده، کتاب خصال مال مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هست که خیلی کتاب زیبایی است، خصلت های یگانه دوگانه تا هزار به بالا همه را جمع کرده، خیلی کتاب خوبی است این کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق، به اسنادی به اسناد خود شیخ صدوق که سند کامل داره و علمای ما میگن که مراسیل شیخ صدوق مثل مناسیل، مثل مسانیدشه، مراسیل هو کم مسانیده، یعنی اگر شیخ صدوق حدیثی بی سندی نقل کرد، علما به عنوان حدیث با سند ازش قبول میکنن. حالا این حدیث سند داره که نقل کرد، قال النبی صلی الله علیه و آله سلام لجبرئیل اذنی، پیامبر به جبرئیل گفت منو موعظه کن، به تعبیر فارسی ما منو نصیحت کن. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله سلام اللهم صل علی محمد، گفت که اش ما شئت فانک میت، هر چه دلت میخواد زندگی کن، اما سرانجام چیه؟ میمیری. زندگی کن ولی بدان که میمیری. و احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چی دوست داری دوست داشته باش، هر چی میخوای دوست داشته باش، هر چه دلت میخواد که بهش دوست علاقه داشته باشی علاقه داشته باش، اما بدون که ازش جدا میشی. ولی این در امور دنیا است، اگر نه مثلا انسان اگر نماز دوست داشته باشه ازش جدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. نماز تو برزخ هست، تو قیامت هست، تو بهشت هست، همه جا هست. آنچه که انسان ازش جدا میشه مال دنیاست، همسر، فرزند، مال، پست، مقام، جمال، زیبایی، جوانی، همه اینها از انسان ازش جدا میشه. گفت که احبب ما شئتم، هرچه رو میخوای دوست داشته باش، فانک مفارقه، و بدون که تو ازش جدا خواهی شد. و عمل ما شئت فانک ملاقیه، هر کار دلت میخواد انجام بده، اما بدون که چیه؟ اونو خواهی دید، ملاقاتش میکنی. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، و بدون که شرافت و بزرگواری مؤمن شب زنده داریشه، شرف مؤمن به شب زنده داریست. و عزه کف عن اعراض الناس، عزت مؤمن اینه که از آبروی مردم پرهیز کنه، متعرض آبروی مردم نشه، قیمت و تهمت و نمیدونم آبروی مردم رو حفظ کنه. باز از مجالس که همون مجالس مرحوم برقیس، البته مجالس به کتاب‌های عرض کنم که عملی هم گفته میشه، این مجالس علی القاعده باید مجالس شیخ صدوق باشه، اگر مجالس شیخ صدوق باشه میشه عملی شیخ صدوق. گرفتن خواهر مطلب رو؟ به کتاب‌های عملی مجالس هم میگن، چون اصل کتاب این شکل بود که استاد مثلا شیخ صدوق میامن، مثلا این جلسه که ما الان داریم املا میکرد، شاگردان هم مینوشتن. مثلا فرض کنید یه ماه مبارک 30 روز 30 جلسه میامد حدیث رو با سند املا میکرد، شاگردانش هم مینوشتن، مجموعه این میشد عمالی، عمالی صدوق، عمالی طوسی. ما 9 تا عمالی داریم که به این عمالی ها مجالس هم گفته میشه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث اللهم صل علی محمد، فمن رزق صلاة اللیل من عبد او امت قام لله مخلصا فتوضع وضوءا سابقا و صلى لله عز وجل بنیت صادقه و قلب سلیم و بدن خاشع و عین دامعه جعل الله تعالی خلفه سبعت صفوف من الملائکه فی کل صف ما لا یحصا عددهم الا الله احد و طرف یک کل صف بالمشرق و مشرق و الاخر بالمغرب و اذا فرغ كتب الله عز وجل له به عددهم درجات. در این کتاب نقل شده که پیامبر فرمود در یک حدیثی که هر کس نماز شب روزیش باشه، نماز شب روزی شده باشه، هر بنده که نماز شب روزی شده باشه برای خدا بلند شه، مخلصاً برای خدا بلند شه، وضو بگیره، وضو شاداب. سابق معنی چی؟ شاداب. و برای خداوند با نیت صادقانه و قلب سالم و بدن خاشع و چشم اشکبار نماز بخونه. شب بلند شه نماز شب بخونه. خداوند متعال 7 صف از صفوف فرشتگان رو پشت سرش قرار میده که پشت سرش نماز بخونن. در هر صفی تعدادشون انقدر زیاده که جز خدا تعداد فرشتهاش کس نمیدونه. یک طرف صف فرشته ها مشرقه، یک طرفش مغربه. اگه کسی بلند شد برای خدا نماز شب خون با حالت خضوع و فروتنی و خشوع، خداوند 7 صف از فرشتگان رو پشت سرش قرار میده که تعدادشون فقط خود خدا میدونه چند تاست. این صف ها یک طرفش مشرق، یک طرفش مغرب. فاذا فرق، وقتی از نماز فارغ شد، نمازش تموم شد، خداوند به تعداد درجات اون فرشته ها براش درجه می‌نویسه. یعنی مثلا فرض کن میلیون ها یا میلیارد ها درجه به خاطر این نماز شب برش نوشته میشه. ان علل، این علل، علل و شرایع هست، باز از شیخ صدوق، یکی از بهترین کتاب های شیخ صدوق همین علل و شرایع هست. فلسفه احکام تو این کتاب بیان شده. مثلا چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا نماز مثلا ظهر عصر رو مردها یواش میخونن، مغرب و عشاء و صبح رو بلند میخونن، چرا غسل جنابت، چرا غسل جمعه، چرا غسل میت و الی آخر. این کتاب اسمش علل و شرایع هست، یعنی علت حکمت ها، علت شریعت ها و حکمت شریعت ها. خب سمعت از انس بن مالک، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یقول، میفرماید که این الرکعتان، مثلا باید رکعتان باشه. الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. فرمود 2 رکعت نماز در شب، 2 رکعت نمازی که در شب خونده بشه، در دل شب خونده بشه، پیش من محبوب تر است از دنیا و اون چی که در دنیا است. باز در همین کتاب علل، علل الشرایع، از جابر بن عبدالله انصاری گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعام الطعام. اونم باز کلام رو غلط نوشته، لاطعام الطعام و صلات باللیل و الناس نیام. چرا خداوند ابراهیم رو خلیل خودش، یعنی دوست خودش برگرفت؟ چون به مردم قضا میداد، نماز شب میخوند در حالی که مردم خواب بودن. او شب برای نماز شب بلند میشد اون زمانی که مردم خواب بودن، در نتیجه او شد خلیل الله. علی ابن ابراهیم هم علی ابن ابراهیم قمی هست، صاحب تفسیر معروف، در تفسیر خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودن ما من عمل حسن یعمله العبد الا وله ثواب فی القرآن الا صلاة اللیل. امام صادق فرمود که هیچ عملی نیست که بنده مؤمن انجام میده مگر اینکه یک ثوابی در قرآن داره. مشخص مثلا کسی نماز خون ثوابش اینه، کسی روزه گرفت ثوابش اینه، مگر نماز شب که ثوابش در قرآن مشخص نشده. فإن الله لم يبين ثوابها. خداوند ثواب نماز شب رو بیان نکرده. چرا؟ لعظیم خطره عنده. چون مقام نماز شب انقدر بزرگ پیش خدا که دیگه ثوابش رو مشخص نکرده. چی گفته خدا؟ فرموده که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اینا یه قرآن بود که اینجا گفته شد. خداوند میفرماید که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهاشون رو از رخت خواب میکنن. تجافی یعنی کندن، نیمخیز شدن. پهلوهاشون رو، جنوب هم یعنی پهلوها، جنبها، پهلوهاشون رو از رخت خواب ها میکنن. پروردگارشون رو از روی ترس و به طمع آمرزش و به طمع لطف میخوانن. و از آن چیزی که خدا به اونها روزی کرده انفاق میکنن. بعد قرآن فرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه که چه چیز برای اینها خداوند پنهان کرده، فقط اون چه مسلمه باعث چشم روشنیشون خواهد شد، جزاء بما کانوا یعملون. اینجا مشخص نکرده ثواب نماز شب چیه، فقط گفته هیچ کس نمیدونه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ برای هر عملی ثوابش مشخص کرده، این عمل ثوابش اینقدره. به نماز شب که رسید میفرماید فلا تعلم و نفسون، هیچ کس نمیدونه چقدره، ثوابش مشخص نکرده، فقط میگه باعث روشنی چشم میشه. خب این برخی از روایاتی بود که امام رحمت الله علیه اینجا نقل کرده. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست، اما بخشش ایشون نقل کرده. این یک راه. آیات دیگه هم در قرآن داریم، و من اللیل فتهجد به نافله کن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شب برای نماز شب بلند شو، باشد که خدا تو رو به مقام محمود برانگیزد. گفتن مقام محمود هم مقام شفاعت و کبرای پیامبر هست. آیات در قرآن خیلی زیاده برای نماز شب. این بخشش بود که روایتی بود که امام نقل کرد. نه مسئله اینجوری نیست، اگه کسی روزه قضا داشته باشه بخاطر روزه مستحبی بگیره، روزه مستحبیش هم باطل، روزه قضا هم حساب نمیشه. کسی که روزه قضا داره بخاطر روزه مستحبی بگیره، هم روزه مستحبیش باطل، هم روزه قضا هم حساب نمیشه، چون نیست که اتوماتیک بره جای اون. نسبت به نماز اصلا اینجوری نیست، کسی نماز قضا داشته باشه میتونه نماز مستحبی بخونه، نماز شب بخونه، اشکال نداره. دو مسئله کاملا با هم فرق میکنن. خوبه اون هر دو ثواب، هم ثواب روزه مستحبی میبره هم روزه قضا، اما بخواد به نیت روزه مستحبی بگیره نه مستحبی حساب میشه نه قضا. پس اگر در روزهایی که ثواب داره انسان روزه واجبش، اگر روزه واجب به گردنش هست، روزه واجب رو نیت کنه، هم ثواب اون روزه مستحب رو برده هم روزه قضاش رو قضا کرده، اما خواد به نیت روزه مستحبی بگیره نه روزه مستحبی حساب میشه نه روزه قضا. نسبت به نماز اینجوری نیست، کسی نماز قضای واجب داره دلش بخواد نماز مستحبی بخونه اشکال نداره، نماز شب بخواد بخونه اشکال نداره. اینا رو با هم قیاس نکنن خواهرها، که با هم فرق میکنن. نه درجه داره، درجاتش کم و زیاد میشه. این هفت رو هم شما هفته شش به علاوه یک نگیرید، کمال بگیرید. این آخرین حدش بود، کامل ترین باشه، کمتر باشه درجه میاد پایین تر. بله این یک راه که راه چی بود؟ راه نقل بود. بله نه همون شفاعت پیامبر است، شفاعتی که حد نداره. ولی سوف یعطیک ربک فترضی، انقدر خدا به تو خواهد داد که راضی باشی. راه دوم راه علمه، اگر این کار انجام میشد که البته نشده، اگر این انجام میشد که کسانی که اهل نماز شوند اینها یک مطالعه همه جانبه در ابعاد جامع زندگیشون میشد، مثلا فرض کنید اخلاقشون، رفتارشون، سلامت بدنشون، حتی زیبایی چهرهشون، نورانیت چهرهشون یه مطالعه همه جانبه میشد، به وضوح میدیدیم که نماز شب خونها از هر حیث سالم ترن، از هر حیث از دیگران سالم ترن. منتها این کار نشده و معمولا کسانی که اهل علوم تجربی هستند دنبال این کارها نیستن، کسانی که دنبال این کارها هستن با علوم تجربی و با متد تجربی آشنا نیستن. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. اونایی که میتونن تو این راه وارد بشن وارد نمیشن، اونایی که وارد میشن نمیتونن این کار انجام بدن. اگه انجام میشد از این طریق هم ثابت میشد که آثار نماز شب حتی بر جسم انسان، حتی بر روح انسان، بر ظاهر انسان، بر باطن انسان، بر اون صفا و صمیمیت زندگی انسان، بر قلب انسان مخصوصا، آثاری که بر قلب انسان داره. اینها رو چند وقت پیش بند شبهای شنبه تو مسجد خودم تفسیر قرآن میگم، به این آیه رسیدیم در سوره مالک انعام که موقع سربریدن گوسفند یا هر حیوانی بعد اسم خدا برده بشه، اگه برده نشد حرام میشه، اون ذبیحه حرام میشه. بعضی از تفسیرات دیدم که گفتن که این تأثیر اسم بردن، اسم خدا رو بردن، یک تأثیر فقط معنویه، نه تأثیر مادی. من اونجا گفتم که نه، این حرف حرف درستی نیست. کی گفته تأثیر فیزیکی نداره؟ از کجا میگه وقتی بسم الله میگیم در مولکول‌های این گوشت تأثیر نداره که شکل مولکول‌ها عوض بشه؟ بعد اون آزمایشی که اون ژاپنی کرده راجع به این که مثلا وقتی که به آب بسم الله که میگه مولکول‌ها چی میشه؟ در زیباترین شکل قرار میگیرن، وقتی که فوش میده در بدترین شکل و وحشتناک‌ترین شکل. من اینو گفتم بعدن اون از کنم مسجد ما علما فراوان هستن، یکی از فضلا و از علما که خودش از پژوهشگران هست و مسئول یک مؤسسه پژوهش هم هست، اومد گفت که جان که شما گفتید، من کلیپشو دارم آزمایشی که انجام شده که وقتی بسم الله میگن در کل اون بدن گوسفند اثر میذاره و خود گوش تغییر میکنه با اینکه بسم الله نگن. خب اگر آزمایش بشد، کسانی که سحر بلند میشن نماز شب میخونن، ببینن وجودشون به لحاظ مادی چه تغییراتی میکنه، وقت مشخص میشد که تغییراتش غیر قابل تصور برای ما. پس از طریق علم همیشه چیکار کرد؟ آثار و ثمرات نماز شب رو مطالعه کرد. اما حالا اون چی که ما میبینیم مشهود ما هست، کسانی که اهل نماز شب هستن، اینها معمولا انسانهای صبورتر، انسانهای صدر بیشتری دارن، چهره های جذابتر و نورانی تری دارن الاخر. راه سوم هم راه عقل. از عقل بپرسیم که این که ما نیم ساعت مثلا فرض کنید که زودتر بلند شیم و نماز شب بخونیم، خیلی ها تعریف کردن، علما تعریف کردن، اولیا تعریف کردن، خدا تعریف کرده و انقدر تعریف کردن که ما به یقین رسیدیم که این آثار رو داره، این بهتره یا نه بگیریم مثل یه جیفه از سر شب تا صبح بخوابیم؟ عقل میگه نه، احتیاط حکم میکنه چیکار کنید؟ بلنشید نماز رو بخونید. دیگه راه دل که اجازه بدید اصلا واردش نشیم، که کسانی که اهل دلن اونا اینجا حرفای عجیبی دارن که دیگه ازش میگذاریم. خب این راجع به اهمیت نماز شب. آنچه ما گفتیم درباره چی بود؟ اهمیت نماز شب بود که از چهار منظر میشه اهمیت نماز شب رو ثابت کرد. اما اینکه حقیقت نماز شب چیه، مراتبش کدومه، عرض کنم که پس از این قبیل دیگه فکر میکنم لزومی نداشته باشه. خیلی خوب، به طور خلاصه عرض میکنم که وقت نماز شب از بعد از نصف شب شرعی، مثلا حدود ساعت 11 و ربع این شبها شروع میشه تا اذان صبح، و هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه فضیلت بیشتری داره، هرچه به صبح نزدیکتر میشه فضیلتش بیشتر میشه. اگر انسان نماز شب رو نتونست، یعنی بیدار نشد قضا شد، میتونه قضاشو روز انجام بده. هر وقتی هم که فرصت کرد میتونه در حال حرکت، در حال کار کردن میتونه نماز شب رو بخونه. نماز شب 11 رکعته، 8 رکعتش یعنی 4 تا دو رکعت به نیت نافله شب یا به نیت نماز شب، هر چی باشه اب نداره، به نیت نافله شب 4 تا دو رکعت میخونه مثل نماز صبح. میتونه سوره هم نخونه، فقط حمد تنها باشه، یعنی 8 رکعت با حمد تنها بدون سوره. دلش هم خواست سوره بخونه میتونه بخونه. میشه نماز شب رو نمازهای دیگه رو هم داخل کرد در نماز شب. مثلا نماز جعفر طیار 4 رکعت که نماز جعفر طیار رو شما میتونید 4 رکعت نافله شب رو چکار کنید؟ نماز جعفر طیار قرار بدید و میتونید اون تسبیحاتش هم نگید، 4 تا دو رکعت 4 رکعت به نیت نماز جعفر طیار بخونید و نماز شب. بعد در طول روز هر وقت فرصت کردید اون 300 تا تسبیحات اربعه رو هم بگید. نماز جعفر طیار رو میشه اگه انسان کار داشته باشه یا حال نداشته باشه، فقط چهار رکعت نماز بخونه به نیت نماز جعفر تیار، بعد تسبیحاتش رو کی بگه؟ خارج از وقت، هر وقت که تونست بگه. خود نماز جعفر تیار، خود نماز جعفر تیار. نه خیر، سوره هر سوره خوندی درست. بهتره که رکعت اول زلزال رو بخونی، رکعت دوم عادیات رو بخونی، رکعت سوم از جا نسل رو بخونید، برکت آخرم قل هو الله بهتره، وگرنه نه هر سوره خوندید اشکال نداره. نشسته میشه، هر نماز مستبیه نشسته میشه خوند، گرچه بهتره که دو برابر بخونید، مثلا باید دو رکعت بخونید چهار رکعت بخونید، ولی اشکال نداره، میتونید ایستاده نیت کنید بعد بشینید همه چیشو نشسته بخونید، بلند شید از ایستاده بیاید به رکوع، که این ایستاده حساب میشه. اصلا نمازهای طولانی که خیلی طولانی هست، ایستاده نیت کنید، بسم الله رو بگید، بنشینید، وقتی میخواید به رکوع برید بلند شید دوباره از ایستاده، این ایستاده حساب میشه. نه دیگه، نماز قضا دیگه نماز شب نمیشه، دیگه نماز قضا میشه. نه خیر، نه یازده رکعت. خب چهار، این هشت رکعت اولش چی شد؟ نافله شه. دو رکعت بعدیش به نیت نماز شفع، یعنی زوج دوتا، یک رکعت هم به نیت نماز وتر که مجموعه میشه یازده رکعت. باز این سه رکعت رو هم میشه بدون سوره خوند، یعنی فقط دو رکعت به نیت شفع بدون سوره، یک رکعت به نیت وتر بدون سوره، بدون قنوت، اشکال نداره و نماز درست میشه، ذکراش کلن حذف بشه چون جز نماز نیست. اون قنوت نماز شب که خیلی هم ثواب داره و خیلی هم آثار عجیبی داره، اونها جز نماز شب نیست که بگیم اگه مثلا کسی قنوت نگرفت بگیم که نماز شب نخونده، نماز شب شو خونده، حالا از اون چیزها بهره نبرده. در قنوت نماز وتر هم مستحبه که انسان هفت بار، حالا یا بیشتر، یا هفت بار بیشتر شد که اللهم هازا مقام الاعذ بک من النار، اعذ بک من النار رو هفت بار بگه، هفتاد بار استغفار بکنه، چهل تا بنده مؤمن رو دعا کنه، و اگه تونست مثلا العف هم بگه، حالا 100 تا 200 تا 300 امام سجاد 300 تا میگفت. این هم همش مستحب و همش فضیلته، نه اینکه بخواد جزء نماز باشه، کسی نخواست انجام بده بگیم که نماز رو نخونده. گاهی بعضی نماز شب رو خیلی برای خودشون سنگین میکنن، در نتیجه چیه؟ قیدشو میزنن، حالا که نماز انقدر نمیشه خوند پس ولش کن، در حالی که اینجوری نیست. نماز شب رو میشه در عرض 7 8 دقیقه خوند. آجا غیر مؤمن دعا بکنه، مؤمن که خودش مؤمنه، نه مؤمن رو دعا کن دیگه، درجاتش بره بالاتر، یا مؤمن دیگه گناه نداره. غیر مؤمن یعنی کافر؟
نه،
مثلا بچه‌ای
که مؤمنن.
نه، اونا مؤمنن. اونا مؤمنن. غیر مؤمن کیه؟ کافره. کافر رو نمیشه دعا کرد. ولی بچه‌هاتون حتما دعا کنید، نگید چون گناه کرده پس دعاش نکنم. نه، حتما دعاش کنید، پدر مادرتون حتما دعا کنید، اقوامتون اطرافیانتون دعا کنید. نه اینکه میگه مؤمن منظور متدینه مثلا حزب اللهی نیست. چی میگن خیلی متدین چی میگن؟ مصفت مثلا. نه، مراد اینه که کافر نباشه، کافر نباشه. بهتر مرده ها بیشتر، اونا بیشتر نیاز دارن، مرده و زنده، زن و مرد میشه دعا کرد، منتها بهتره که بیشتر مرده ها بیشتر دعا بشن. مثلا علما بزرگان هم قاطی کنید که بقیه هم به برکت اونها چی بشن؟ پاک بشن. چی؟ چل تا اشکال نداره؟ نه، نه اشکال نداره. همینطوره، خوبه، همینطوره. یعنی تو گروه کسانی که به گردن ما حق دارن، که هر دو گروه حق دارن، اول والدین و اون اقوام و همسایه ها و دوروری ها که به گردن ما حق دارن، معلمین و متعلمین که به گردن ما حق دارن، دوم اولیاء خدا، البته ائمه نه، علما و بزرگانی که اونها هم به گردن ما حق دارن، اونها حق معنوی دارن، اینها ممکنه حق مادی داشته باشن. اگر عجله داشته باشید ببین نداره، عرض کردم اینا جز نماز نیست، اما اگر وقت دارید اسپردن یک خواص دیگه ای داره، اینو محبت ایجاد میکنه، اونها هم که شما دعاشون میکنید اونها هم شما رو دعا میکنن، رابطه طرفینی میشه وقتی اسم کسی رو میبرید. به هر حال ما موارد فراوان داریم که از خودم که از کسانی که اهل دل بودن رفت و حجره طلبه کلی تحویلش گرفت، همه تعجب کردن که ایشون چرا این کارو کرد، بعد ازش تشکر کرد که دیشب ما رو دعا کردی، منم تو رو دعا کردم. یعنی تو نماز شبش آقا رو دعا کرده بود، آقا متوجه شده بود و هم رفت دیدنش هم دعاش کرد. اونها هم دعا میکنن اگر انسان دعاشو کنه. خیلی خوب، پس نماز شب خیلی مشکل نیست. حالا اگه انسان وقت نداشت همون سه رکعت آخر رو هم که بخونه مسمای نماز شب انجام داده، اگر چهار رکعت رو خونده بود، دو تا رکعت رو خونده بود اذان گفتن، بقیه نماز رو بدون سوره سریع بخونه، بقیه نمازها رو چند رکعت باقی میمونه؟ هفت رکعت. اون هفت رکعت رو بدون سوره و قنوت اینها بخونه که زود تموم بشه که وقت فضیلت نماز صبح خارج نشه. خب اینم راجع به نماز شب که ما تقریبا دستورش رو گفتیم. حالا اجمالا
بدون سوره میشه که اصلا کلا قبل اذان بدون سوره
چی؟ بله، نافله ها رو، مگه اینکه نافله هایی که یه سوره خاصی دستور دادن براش اونو باید، وگرنه نافله تمام نمازهای مستحبی بدون سوره میشه خوند، چنان که در حال حرکت میشه خوند، چنان که عرض کنم که اون چیزایی که مثلا در نمازهای مستحبی شما میتونید بجای یک سوره چهار تا سوره بخونید، در نماز واجب نمیشه، هم بدون سوره میشه خوند هم سوره های مختلف میشه خوند. ذکر رو باید بگید اما دیگه به خاک نیفتید، مثلا تو خیابون که دارید میرید اشاره بکنید، حالا اگه مثلا خواستید به سرتون اشاره بکنید، نخواستید همون با تو قلبتون اشاره بکنید، ذکر رو که حتما باید بگید دیگه، نماز دارید میکنید دیگه، نمازه فقط اون چیز. خیلی خوب، ما چی؟ در حال حرکت نه، اما وقتی ایستادید حتما باید رو قبله باشه، در حالی که در حرکت انسان نماز خوندن نمیتونه رو قبله باشه، مثلا فرض کن پشت پرمان ماشین نشستی تو میتونی رو به قبله باشه، اما در حالی که ایستاده حتما باید رو به قبله باشه. بسیار خوب، از نماز شب گذشتیم، بحث بعدی بحث تقواست. سه مطلب بود دیگه، تفکر و نماز شب و تقوا. تقوا در لغت از ماده وقایه هست، وقایه معنای سپر، نگهداری، نگه داشتن، و در اصطلاح به اون حالت نفسانی گفته میشه که باعث میشه که انسان از گناه پرهیز کنه. اگر کسی رو مثلا فرض کنید که از یک خارستان داره عبور میکنه، هر لحظه ممکنه تیغی پاش رو بخلد یا لباسش رو پاره بکنه، طوری حرکت میکنه که زخم بدنش یا به لباسش زخم بدنش وارد نشه یا لباسش پاره نشه، به این حالت میگن حالت تقوا. ما در یک خارستان داریم حرکت میکنیم، دنیا در واقع چیه؟ یک خارستان است که از هر طرف تیغها به سمت ماست، طوری باید حرکت کنیم که بدنمون و لباسمون دچار این تیغها نشه، به این حالت میگن حالت تقوا. تقوا دو نوعه، یکی تقوای منفی است یکی تقوای مثبت. تقوای منفی اینه که انسان از جامعه کناره بگیره، بره برای خودش مثلا تو خونه خودش بنشین، اصلا بیرون نیاد، یا بره توی غار و کوهی اونجا روحانیت پیش بگیره، خب دیگه گناه نمیکنه، چون بهش گفتن که چرا نمی داخل شهر، بگفت آنجا پری رویان نقزن، چون گل بسیار شد پیلان بلغزن. بهش گفتن چرا رفتی تو قار و کو داری زندگی میکنه، خب بیا تو شهر، بیا تو مردم زندگی بکن. گفت نه، اونجا بیام پیلان بلغزن. خب این تقواست دیگه، مثلا تقوای چیه؟ منفیه. یا یه شهری دچار وبا شده، مثلا دچار طاعون شده، دچار ابولاس، ابولا، دچار ابولا شده، ایشون از اون شهر فرار میکنه، میره جایی که اصلا میکروبی به او اصابت نکنه. خب این سالم میمونه. این پرهیز باعث چی میشه؟ منتها این تقوا تقوای منفی است. یه وقت نه، اصلا خودش واکسینه میکنه طوری که بیماری نتونه به او سرایت بکنه. میاد تو شهر، از شهر فرار نمیکنه، از مردم فرار نمیکنه، نه تنها فرار نمیکنه که دست دیگران رو هم میگیره، کمک میکنه به اون بیمارانی که دچار این بیماری شدن. این تقوا تقوای مثبته. این درسته، اینکه خب حالا شماها شاید کمتر در بین علما مطلب بیشتره، بهش میگن چرا قاطی نمیشی، چرا نمیای بیرون، چرا تهران نمیری؟ میگه تهران بد جاییه. خب هنر اینه که انسان بیاد تو تهران چکار کنه سالم برگرده، وگرنه خب این که انسان بخواد تو قم زندگی بکنه کاری نداره، اونجا که همیشه خوبه دیگه، اونجا که همیشه رو به راهه. البته حالا گاهی قم رو هم بعضی میکروب ها میان اونجا رو آلوده میکنه، ولی خب کم. این دومی هنره که انسان اول خودش واکسینه بکنه.
خودش نبیده این واکسین کردن رو قضیه نداره اون تقوی.
چی؟
خودش نبیده، یعنی توانایی اینه که خودش نبیده.
بله خون هم بهتره اونه که دیگه نیاد دیگه. وقتی کسی که توان واکسین شدن رو نداره، عقل و منطق چی حکم میکنه؟ که نیاد دیگه. خب پس تقوا رو ما تقسیم کردیم به دو نوع تقوا، تقوای مثبت و تقوای منفی، و گفتیم مطلوبتر و بهتر کدومه؟ تقوای مثبته، که انسان از جامعه فرار نکنه. روحانیت ما در اسلام نداریم، ترک دنیا نداریم اونجوری که در مسیحیت هست. مطلب بعدی که آثار تقواست، که آثار تقوا در قرآن خیلی زیاده. اگر دقت بفرمایید خواهید دید که ده ها اثر عجیب و غریب توی قرآن راجع به تقوا گفته شده، از جمله این که انسان اگه تقوا داشت هرگز به بنبست نمیرسه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. انسان راه های آیه قرآن بود داره، راه های برون رفت فراوان در مقابلش خواهد بود. از جمله این که تقوا به انسان یک بصیرت و روشنبینی عجیبی میده. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. چون در دهه انقلاب هستیم، در دهه فجر هستیم، میدونید که در 21 از کنم که بهمن سال 57 من یادم میاد که اول رژیم اعلام کرد از ساعت 2 بعد از ظهر حکومت نظامی، بعد عوضش کرد از ساعت 4 بعد از ظهر. امام رحمت الله علیه همیشه دبشون این بود، از همون اول که انقلاب شروع شد دبشون این بود که میفرمود قانون مراعات بکنید، خلاف قانون عمل نکنید، در صحنه باشید اما خلاف قانون عمل نکنید. خب قانون حکومت نظامی بود که 3 نفر حق نداشتن جمع بشن با هم، جمع میشدن اونا دستور تیر داشتن و میزدن، و ما داشتیم موارد فراوانی. من قوم رو دیدم مثلا که گاهی بعضی از این نظامی ها با هم صحبت میکردن، شاهکاراشون میگفتن، بهش میگفت دیشب چند تا شکار کردی؟ مردم با تیر میزدن اسمشون داشتن چی؟ شکار کردن. شبها که حکومت نظامی بود، خب امام میفرمود که از قانون رو مراعات بکنید، خلاف قانون عمل نکنید. اون روز بر خلاف این حرفش گفت برید تو خیابونها. این که چرا امام این حرف رو گفت، حرفای زیادی گفته شده، گفت من نمیخوام وارد اون حرفا بشم. بنده همون اول همون سال تا این مطلب رو گفت، و بعدها هم که دیدیم که صلاح در این بود اگر مردم تو خیابونا نمی آمدن کودتایی میشد و خون از کنم یک سیل خون راه میافتاد، و باز شاید 20 سال دیگه انقلاب عقب می افتاد اگر مردم تو خیابون نبودن و اگر همه تو صحنه نبودن. این که امام از کجا این حرفو گفت؟ حرفای زیادی گفته. مثلا فرض کنید که امام زمان بهشون القا کرد چیز از این قبیل، من همون سال و سالهای بعدش گفتم نخیر، تقواست. تقوا به انسان چی میده؟ فرقان میده. اقتضای تقوا همینه که بری تو خیابون. بنده معتقدم آنچه که امام رحمت الله علیه رو در تمام راه پیش میبرد و تصمیمهای میگرفت، تصمیمهای پیامبر گونه، من اینها رو متخذ و منشعب از تقوا میدونستم. الان هم اعتقادم همینه که اگر تقوا باشه خود به خود انسان از کنم که براش فرقان حاصل میشه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. حالا تقوا آثار دنیوی آثار اخروی فراوانی داره که من ازش صرف نظر میکنم. مطلب بعدی که مطلب مهمی است اینه که چه چیزی باعث تقوا میشه، تقوا چطور حاصل میشه. آثار تقوا خب خیلی زیاده که ما دیگه ازش گذشتیم. مثلا فرض بفرمایید که با تقوا انسان به مقام قرب الهی میرسه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آخرین حد کمال انسانی است که انسان نزد خدا باشه و متقین عند ربهم هستن، چنان که شهدا عند ربهم هستن. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این که فرماید که احیا، خب همه احیا هستن. یرزقون چیه؟ همه یرزقون. پس بقیه چی دارن که شهدا چی دارن که بقیه ندارن؟ عند ربهم. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن که فقط شهدا زنده هستن. نه، هر کس مرد زنده میشه. الناس نیامون ازاماتو انتباهو. هر کس میمیره تازه از خواب بیدار میشه، میفهمه که دنیا چه خبره و زندگی یعنی چه. روزی هم که همه روزی میخورن تو عالم برزخ، کفار هم روزی میخورن. کفار تو جهنم برزخی میخورن، میاشامن، زندگی میکنن. مؤمنین که خب به طریق اولا. آنچه که خاص شهداست اون شرافت اندرب بهم هست. حالا متقینش این شرافتی رو دارن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق چی؟ عند ملیک مقتدر. این هرچه هست تو این عند ملیک مقتدر هست. همسر فرعون همون آسیه به صلاح وقتی که زیر شکنجه داشت به شهادت میرسید، آخرین لحظات عمرش یه تقاضا از خدا داره که این عظمت این بانو رو میرسونه که چقدر به اوج کمال انسانیت رسیده که تو قرآن به عنوان ضرب المثل مؤمن معرفی میشه. خدا میخواد بهترین مؤمن رو معرفی بکنه، دو تا زن معرفی میکنه. میخواد بدترین انسان هم معرفی کنه، چیکار میکنه؟ دو تا زن معرفی میکنه. جالب، هم بدترین ها رو زن معرفی میکنه، هم بهترین ها رو زن. تو هم سوره تحریم هم دو تا زن به عنوان برجسته ترین انسان ها و هم دو تا زن به عنوان چی؟ پسترین انسان ها. جالب اینه که دو تا زن هم هر دو همسر پیغمبر بودن. اون بدترین ها هر دو همسر پیغمبر بودن. اون بهترین ها یکی همسر بدترین انسان ها بود، یکی هم که اصلا شوهر نداشت. بله، این مطالعات خوبه که خواهرها گاهی از این گونه مطالعات داشته باشن تا تهمت هایی که به اسلام زده میشه کمی جواب داده بشه. آسیه میگفت که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. حالا که من دارم شهید میشم چیه؟ یک خونه خودت باید بنا کنی. رب ابن لی، تو خدا خونه کی بسازه؟ منتها کجا؟ پیش خودت. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یه خونه میخوام پیش خودت. این اندک خیلی حرف داره و این عظمت این خانم رو میرسونه که با کجا رسیده که میخواد پیش خدا باشه، اندرب بهش میخواد باشه. خیلی خوب، تقوا انسانو به این مقام میرسونه، به مقام اندرب بهم میرسونه که عادی ترین مقام کمال انسانیت محسوب میشه. خب اما اون چی که باعث ایجاد تقوا میشه، علل و عواملی که باعث تقوا میشه رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. یک، معرفت. هرچه انسان آگاهیش بیشتر بشه تقوای بیشتری به دست میاره، که با ازدیاد علم و معرفت انسان به تقوا نزدیکتر میشه. مخصوصا اگه بخواد خدا رو بشناسه، انما یخشی الله من عباده العلماء، علما هستن که به این مقام میرسن. پس یک در جنبه ذهن و عقل، دو در جنبه عمل، برخی از اعمال نتیجهش میشه تقوا، مثل روزه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، برای چی؟ لعلکم تتقون، برای اینکه به تقوا برسید. همینطور بقیه عبادات، عبادات انسان رو به تقوا میرسونن، که روزه از عبادات دیگه در این زمینه ممتازه. و سوم عرض کنم که تهذیب نفس و پرهیز از گناه، تمرین تقوا. تقوا یک شب و دو شبه به دست نمیاد، تمرین لازم داره. کسی که میخواد از یک خارستان عبور کنه باید چیکار کرده باشه؟ تمرین عبور کرده باشه، وگرنه به این سادگی ها نمیتونه. خب این بحث من دیگه ازش گذشتم، فقط میخوام سرفصل ها رو خواهرها داشته باشن، خودشون دیگه تکمیل کنن. بس هر کدوم ازشون میشه یک مقاله علمی میشه. آثار تقوا، آن چی که باعث تقوا میشه، هر کدوم میشه یک مقاله علمی میشه. هم از قرآن هم میشه کار رو کرد. بنده یک ماه مبارک رمضانی توی از دانشکده ها موضوع بحثم برای کادر دانشکده، هم از اساتید و کادر اداریشون، تقوا در قرآن بود. کل ماه مبارک رمضان موضوع بحث ما تقوا در قرآن بود، چون آیات در قرآن خیلی زیاد راجع به تقوا و بحث خیلی زیاد هست. و سوال بعدی اینه که عرض کنم که مراتب تقوا یا اقسام تقوا یا انواع تقوا چیه. این مطلب رو هم خواهرها میدونن که بهترین چیزی که انسان باید همراهش داشته باشه و بهترین مرکب به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، یا بفرمایید بهترین زاد و توشه برای انسان چیه؟ تقواست. چون تقوا انسان رو به مقصد میرسونه، مرکبیست رام، رهوار، مطیع، که اگه انسان سوار این مرکب شد تا مقصد یک سر انسان رو میبره. زادیست عرض کنم که مبلغ به تعبیر امیرالمومنین، که حتما انسان رو مقصد میرسونه. تزود و فإن خیر الزاد از تقوا. حضرت علی علیه السلام وقتی از جنگ صفین برمیگشت، قبل از ورود به کوفه، خب میدونی چه اتفاقاتی در جنگ صفین افتاد و عده‌ای از یاران حضرت خوارج جدا شدن، 12,000 نفر از نیروهای حضرت جدا شدن از یاران حضرت. اون اتفاقاتی که افتاد خلاصه خیلی اتفاقات تلخی بود. حضرت برخورد کرد به یه قبرستان قبل از ورود به کوفه، رو کرد به اون اهل قبرستان، یا ایها ال یا اهل دیار الموحشه، یا اهل دیار القربه، یا اهل دیار الوحشه. بعد فرمود که میخواید بهتون خبر بدم که وقتی شما رفتید چه اتفاقاتی افتاد. اما دور فقط سکنت، منزل های شما رو چکار کردن؟ دیگران ساکن شدن، دارن زندگی میکنن. اما الاموال فقط قسمت، دارایی های شما رو هم تقسیم کردن بین خودشون، دارن استفاده میکنن. اما الازواج فقط نکحت، همسراتون هم چکار کردن؟ ازدواج کردن. هازا خبر و ما اندنا، اینا خبر است که پیش ماست این طرفه. و ما خبر و ما اندکم، شما چه خبر دارید؟ بعد حضرت رو کرد به یارانش، فرمود اگر اینها اجازه حرف زدن داشتن، اگر مجاز بودن که با ما حرف بزنن، یه جمله فقط میگفتن، میگفتن تزودو فإن خیر الزاد التقوا. خب سوال ما این بود که مراتب تقوا و اقسام و انواع تقوا چیه، و سوال این که ما نگاهمون به تقوا در علوم تربیتی چی باشه. تقوا رو هدف ببینیم، اصل ببینیم، روش ببینیم. تقوا رو چطور بهش نگاه کنیم؟ به عنوان یک اصل تربیتی بهش نگاه بکنیم یا به عنوان هدف تربیتی بهش نگاه بکنیم؟ اصل تربیتی، هدف تربیتی، روش تربیتی. خب اصل میتونه باشه، هدف هم میتونه باشه. اگه هدف باشه، هدف متوسطه، نه هدف غایی. هدف غایی چیه؟ قرب عند ربهم هست. اما تقوا هدف متوسطی است که انسان رو به اونجا میرسونه. پس تقوا میتونه هدف باشه، منتها هدف چی؟ هدف میانی، نه هدف غایی. اگه انسان این مرکب رو به دست آورد، این مرکب انسان رو مقصد میرسونه. پس مقصد نیست، مرکبه، ولی مرکبی است که خب بعد انسان رو مقصد میرسونه. از این حیث تقوا میتونه هدف باشه، چنان که در اون مراتب انسان چهار مرتبه ایمانی و باوری داره: اسلام، ایمان، تقوا سوم مرتبه هست و چهارمیش ایقان هست. اسلام، ایمان، تقوا، یقین، ایقان. اونجا هم باز می‌بینید که تقوا هدف، منتها هدف متوسطه. پس تقوا میتونه هدف باشه با نگاه تربیتی عرض می‌کنم، ها، چنان که میتونه اصل باشه. اصل یعنی اون بایدهایی که کلیت داره. اصل تربیتی تعریفش اینه که گزاره‌های تربیتی که از جنس باید و نبایده و در اکثر موارد هم صدق میکنه. مثل مثلا اصل کرامت ذاتی انسان، باید در تمام فعالیت‌های تربیتی شخصیت انسان محفوظ باشه. بین میگن چی؟ اصل تربیت اسلامی. باید در تمام حالات انسان تقوا رو مراعات بکنه. پس تقوا میشه اصل تربیتی. با اون تعریفی که از اصل تربیتی کردیم، تقوا میتونه اصل تربیتی هم باشه. روش با اون معنی که ما میشناسیم تقوا نمیتونه روش باشه، چون فراتر از روشه، فراتر از روش. اما اصل میتونه باشه، هدف هم میتونه باشه. خیلی خب، ببینیم امام چی فرمودن و کمی هم تو کتاب باشیم، ما همش از خارج از کتاب بودیم. چون تقوا رو تعریف کردن که ما هم یه اشاره کردیم به تعریفش، چون گفتن که در لغت از ماده وقایه معنی نگهداریه، در عرف و لسان اخبار عبارت از حفظ نفس از مخالفت عوامر و نواهی حق و مطابقت رضای عمومی. تعریف امام بود. بعد راههای کسب تقوا و اینکه انسان چطور به مراتب تقوا برسه رو بیان فرمودن. بعد فرمودن که تقوای وقت تقوای عامه هست، یه وقت انسان عرض کنم که تقواش در حدی است که گناه نمیکنه، گناهانی که مسلمه رو ازش پرهیز میکنه. یه وقتی که نه، به مشتبهات هم نزدیک نمیشه. یه وقتی که نه، حتی مکروهات رو هم انجام نمیده. و بعضی هستن که از ماسوی الله پرهیز میکنن. پس یه وقتی که انسان از محرمات پرهیز میکنه، یه وقت از مشتهیات و شبهات پرهیز میکنه، یه وقت از مکروهات پرهیز میکنه، یه وقت از مباهات پرهیز میکنه، یه وقت هم نه، از ماسوی الله پرهیز میکنه. حالا مراتب بالاش به نظرم خیلی مثلا بحثش هم شاید فایده نداشته باشه، ولی دیگه حداقل انسان از اون محرمات پرهیز کنه. این حداقل تقواست که انسان از محرمات پرهیز بکنه. مطلب بعد این که ما در رابطه با این مفهوم دو تا واژه داریم، یکی واژه تقواست، یکی واژه ورع هست. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ رابطه ورع و تقوا، چون هر دو معنای پرهیز از گناه دیگه. در اون خطبه پیامبر که در ماه آخر جمعه آخر ماه شعبان که بیان فرمود، وقتی از علی علیه السلام سوال کرد که ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، در این ماه مبارک رمضان که شما انقدر تعریفش کردی چه عملی فضیلتش از هر عملی بیشتره، پیامبر همون الورع و محارم الله، این که اصلا از حرام های خودش کار کنه پرهیز کن. حالا سوال ما این بود که نسبت ورع و تقوا چیه؟ آیا عام خاص مطلقه؟ عام خاص من وجه تساویه؟ نمیدونم تباینه؟ اینا چه نسبتی با هم دارن؟ حالا یک تعاملی بکنید. البته اختلاف نظرم هست، بعضیا گفتن که تقوا دو شاخه میشه، یکی جنبه مثبت داره یکی جنبه منفی، پرهیز از گناه میشه ورع و انجام کارهای لازم میشه که دوتاش با هم میشه تقوا، یعنی هم واجبات انجام بده هم محرمات ترک کنه میشه تقوا، فقط محرمات ترک کنه میشه چی؟ حرفای دیگه هم گفتن، یه تعاملی داشته باشید تا ببینم با کجا میرسید. خب میرسیم به حدیث 13. بله. کجا؟ صفحه چند؟ بله 206. و از برای هر یک از این مراتب شرحی است؟ آها. خب امام بعد از اینکه تقوا رو تعریف کرد میفرماید که عرض کنم که باید دانست که تقوا گرچه از مدارج کمال مقامات نیست، ولی بی آن نیز حصول مقامی امکان ندارد. عرض کردیم که به هر حال تقوا راه هست گرچه مقصد نیست، زیرا که مادامی که نفس ملوث به لوس محرمات است داخل در باب انسانیت و سالک طریق آن نیست. مادامی که تابع مشتهیات و لذایز نفسانی است و حوالت حلاوت لذایز در کامه اوست به جای نمیست، اول مقام کمالات انسانی برای او رخ ندهد و تا حب و علاقه به دنیا در قلب او باقی است به مقام متوسطین زاهدین نرسد و تا حب به نفس در کامن یعنی باطن در کامن ذات اوست به مقام مخلصین و محبین نائل نگردد و تا کسرات ملک و ملکوت در قلب او ظاهر است به مقام مجذوبین نرسد. هر جاش که میخواد بگید تا من همونجا توضیح بدم، تا اینجا که مشکل نبود. و تا کسرات اسما در باطن ذات او متجلی است به فنای کلی نائل نگردد و تا قلب التفات به مقامات دارد به مقام کمال فنا نرسد و تا تلوین در کار است، تلوین یعنی رنگ شدن، رنگ به رنگ در آمدن، و تا تلوین در کار است به مقام تمکین نرسد و ذات به مقام اسم ذاتی در سر او تجلی ازلی و ابدی نکند. پس تقوای عامه از محرمات است، یعنی عموم مردم باید از چی پرهیز کنن؟ از حرام ها. خواص از چی باید پرهیز کنن؟ از شبهات، از مشتهیات، این اون چی که انسان اشتها داره. و زاهدان از علاقه به دنیا باید پرهیز کنن و مخلصان از حب نفس، باید تقواشون از حب نفسه، و مجذوبان از ظهور کسرات افعالی. کسانی که البته اینا عناوین عرفانی است خواهرها، که هر کدامش ادبیاتی است، این ادبیات باید کلی توضیح داده بشه. مجذوب یعنی چه؟ کسرات افعالی یعنی چه؟ اینها نیاز به تفصیل زیاد داره. کسانی که جذب در ذات باری تعالی شدن جز به او توجه ندارن، تقواشون اینه که به کسرات افعالی توجه نداشته باشن، به نمازشون، به روزهشون، به از کنم که اون افعالی که در عالم هست به اونها توجه نداشته باشن، فقط به ذات توجه داشته باشن. و فانیان از کسرات اسمایی، کسانی که فانی در ذات باری تعالی شدن، اینها از کسرات اسما، خداوند هزار یک اسم در جوشان کبیر، هزار تا اسم در جوشان کبیر اومده، اینها ممکنه که اسیر این اسم ها بشن. تقواشون اقتضا میکنه که از این اسم ها هم چیکار کنن؟ خارج بشن، فانی در ذات باشن، اسم اینها رو متکثر نکند. نه دیگه، خداوند یه وقت رحیمه یه وقت منتقمه، یکی این دوتا رحیم و منتقم یکیه؟ نه اون صفات ذات، این ذات. اینجا بحث افعاله. و فانیان از کثرات اسمائی، اینها هم پس اونه که فانی در ذات باری تعالی هستن، تقواش اینه که از کثرات اسما هم خارج بشن، پرهیز کنن. و واصلان از توجه به فنا، کسانی که مقصد رسیدن باید فراموش کنن که مقصد رسیدن، باید از این که فانی در ذات شدن تقوا داشته باشن، نگن خب ما دیگه به فنا رسیدیم، اگر این باشیم به تقوایی است. و متمکنان از تلوینات، اونایی که تمکن پیدا کردن برای رسیدن به مقصد، اینها باید از رنگ برنگ شدن پرهیز کنن. به نظر ما این باید قبلا می آمد، این متمکنان از تلوینات باید قبل از مجذوبات، از ظهور کثرات می آمد. حالا امام رحمت الله علیه اینجا آورده، نمیدونم یا از قلم جا مونده آخر آورده، یا اینکه نه ایشون مطلب دیگه داشته، چون دیگه بعد از واصلان ما چیزی نداریم، دیگه از واصلان نداریم. پس این متمکنان قبل از مجذوبان هست. حالا چطور امام اینجا آورده باید دقت کرد. فاستقم کما امر، روشن شد؟ برای من که روشن شد. اللهم صل على محمد. خب اما حدیث 13 چه تا سوال مطرح میکنم برای جلسه آینده که خواهر تأمل داشته باشن. حدیث 13 درباره توکله، منتها چند تا واژه دیگه هم اینجا هست که اون واژه ها هم خواهرها عنایت خواهند فرمود. یک، توکل یعنی چه؟ دو، تسلیم یعنی چه؟ سه، رضا یعنی چه؟ چهار، تفویض یعنی چه؟ و پنج، وثوق ثقه یعنی چه؟ این واژه ها روش عنایت داشته باشید. چند تا شد؟ پنج تا واژه شد که هر کدام روش عنایت داشته باشید که ببینید معناشون چیه. توکل، تفویض، رضا، تسلیم، وثوق. مطلب بعد این که از کنم که مراتب توکل رو یک عنایتی داشته باشید. توکل مراتبی داره که حالا این مراتبش رو هم عنایت داشته باشید. مفهوم دقیق توکل چیه؟ توکل از چه ریشه است؟ وکیل، موکل، موکل، اینا این واژه از چه ریشه است؟ معنای لغویش چیه؟ معنای اصطلاحیش چیه؟ آنچه که در جامعه تحت عنوان توکل ازش یاد میشه درست یا درست نیست؟ بهش میگن که ماشینت خرابه، میگه توکل، توکل تو علی الله. میگن این ماشین باید اصلاح بشه، میگه چیه؟ میریم توکل به خدا، حالا ببینیم چی میشه. بهش میگن که برو تحقیق کن ببین ازدواج درست هست یا نیست، میگه توکل به خدا، میریم جلو. و واقعا توکل معناش همینه. از اون طرف خب اگه توکل معناش اینه که کار به خدا واگذار بشه، پس ما چه کاریم دیگه؟ ما هم نقشی داریم یا نه؟ اقتضای توکل اینه که انسان برای خودش اصلا نقشی قائل نباشه. خب حالا یک تأملی داشته باشید که انشالله در جلسه آینده اگه حیاتی باشه، چون بحث توکل بحث جالبی است، بحث مهمی است، اشتباه زیاد میشه در باره توکل، تا انشالله بحث جامع تری داشته باشیم. مخصوصا که بعضی از چیزا دیگه اینجا مطرح کرده، مثل رضا، مثل تسلیم، مثل تفویض. این سوال هم خواهرها پاسخ بدن که ما تفویض رو نفی میکنیم، میگیم لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. حالا اینجا میخوام بگیم تفویض از توکل هم بالاتره، اینجا تفویض 100% قبول میکنیم، در حالی که ما در عقایدمون تفویض رو اصلا قبول نداریم، مفوضه رو مشرک میدونیم و کارشون رو اشتباه میدونیم. امام صادق فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. چه فرقی بین اون تفویض و این تفویض که اینجا موضوع بحث ماست؟ سوالا رو گرفتن خواهرها؟ خیلی یه تأمل این سوالات داشته باشید تا جلسه آینده. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. ما ها را از کسانی قرار بدهد که در بحث مذاکره علمی با هم مذاکره میکنن. خدا به حق امام زمان علیه السلام این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان متصل بفرما. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر و توطئه دشمنان اسلام با خودشون برگردان. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرما. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.